أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
تمام انبیا مأمور بودن به امتهاشون بگن لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله الا پیغمبر که مأمور بود به امت بگه لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. فرق مودت و محبت در اینه که خدا می‌فرماید اجر رسالت پیغمبر معبد ورزیدن به اهل بیت و اطاعت از اونهاست. البته این اجرم آخرش نصیب خودتون میشه آثارش.
امروز شما اگه پیغمبر رو دوست داری، گل سرسبد اولاد رسول الله، آخرین اولاد پیغمبر خدا، وجود مقدس مهدی صاحب الزمان علیه السلام هست.
چگونه جمع می شود دینداری بدون درد شوق حضور امام و بی درکی از آفتاب انتظار؟
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشالله که هرچه زودتر چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر مهدی موعود ارواح و نافدا روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر حضرت محمد آخرین فرستاده او و خاندان پاک و مطهر ایشان قبول باشه. تا تو عبادات شما خیلی متشکریم که با مایید و با به افق آفتاب رادیو ایران اصلا نظر بفرمایید. فرصت هست. شما تا حالا راهنمای کسی بودید یا نه؟ تا حالا کسی رو از حیرت و سرگردونی نجات دادید یا نه؟ 224862250009 و سامانه پیامکی 30900.
پنجره‌ای رو به آسمان.
پنجره‌ای رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم در این لحظه به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقا محمد مهدی ماندگاری و روز تشکیل بسیج مستضعفان رو هم خدمت حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. روز تشکیل بسیج مستضعفین رو هم به همه بسیجیان عزیز تبریک عرض میکنم.
زنده باشید انشاءالله. خیلی خوشحالم که باز هم میتونیم از حضور حضرت عالی بهره ببریم در برنامه به افق آفتاب. من خیلی کوتاه عرض میکنم سوالی رو که برای مردم هم مطرح کردیم تا بیشتر بتونیم از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنیم. چی کار کنیم گره گشا باشیم؟ چی کار کنیم هادی باشیم؟ بفرمید.
هر کسی که تو زندگیش دوست داره گره از کار مردم باز کنه بسیجیه. و احساس میکنم که سوال برنامه شما هم خیلی سوال قشنگیه.
بله.
که سوال میکنید از مردم که آیا شما تا حالا گره کسی رو باز کردید یا نه؟
بله.
نمیشه کسی انسان باشد، مسلمان باشد، مؤمن باشد، انقلابی باشد، بسیجی باشد، گره‌گشا نباشد.
درست.
انسان حتما به اقتضای انسانیتش باید گره‌گشا باشد. گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی.
بله.
مسلمان به اقتضای مسلمان بودنش باید گره‌گشا باشد. پیغمبر فرمودند من اصلها ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم.
بله.
هر کی شب رو صبح کنه دقدقی امور مسلمین نداشته باشه، گره گشایی نداشته باشه، مسلمان نیست.
درست.
امام رضا فرمودن هر کس گره کسی رو باز کنه خدا گرهش رو روز قیامت باز میکنه. و انقلاب ما هم به ما یاد داد که بهترین انسان، بهترین منتظر امام زمان، بهترین انقلابی کسی است که اهل گره گشایی از اسلام مسلمین باشه. از الان هم داریم عرض میکنیم اگر مردم عزیز ما هممون به این آیه تعاونوا علی البر و تقوا که بارها گفتیم عمل بکنیم، یعنی همه با هم در مسیر هدایت رهبری گره از کار همدیگه باز کنیم، تعاونوا علی البر داشته باشیم، همچنان که در اربعین تعاونوا علی البر داریم، در محرم و صفر داریم، تو کمک به زلزله زده ها و سیل زده ها داشتیم، تو خدمت در حرم های اهل بیت داشتیم، الان نسبت به خدمت به محرومین هم همین داشته باشیم. من حتی یک بار اشاره کردم گفتم که ما 8 سال جنگ داشتیم ولی مردم ما جنگ زده ها رو دریابیدند، سعی کردن کمک کنن تا اونا آلام جنگ براشون کم بشه. این قصه فتنه اخیرم یه عده عزیزان جنگ زده شدن، چون واقعا دشمن با یک گارد جنگی آمد به مقابله با اموال عمومی و اموال بیت المال جنگی. اگر هممون گره از کار دوستانی که آسیب دیدن، عزیزانی که آسیب دیدن، گره از کار هم دیگه باز بکنیم، هم پیرو راستین انسانیتیم، هم پیغمبر، هم اهل بیت و هم پیرو راستین شهدا هستیم. به امید روزی که هم حرام خوری تو جامعه ما تعطیل بشه، هم تنها خوری تو جامعه ما تعطیل بشه. کسی تنها خور نباشه. هر کسی هر امکانی خدا بهش داده برای گره گشایی دیگران استفاده بکنه انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی، استفاده کردیم و بهره بردیم چون همیشه. یا علی مدد.
یا علی مدد. التماس دعا.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی ماندگاری. اما اجازه بفرمایید که یک بار دیگه سال روز تشکیل بسیج مستضعفان رو خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین، به ویژه بسیجیان سرفراز این سرزمین، تبریک و تهنیت عرض کنم.
بسیج امتحان صداقت را داده است. در جنگ تحمیلی، در دفاع مقدس که روزگار سخت کشور بود، بسیج امتحان داد. بعد از دوران دفاع مقدس و قضایای بعد هم تا امروز بسیج همه جا امتحان صداقت خودش رو داده است.
ولایت اعتبار ما، شهادت افتخار ما، همین لباس خاکی است معنی عیار ما. به کوه طعنه میزند شکوه اقتدار ما، جهان نهاده از سر به حکم ذوالفقار ما. نفس نفس تنین غیرت است در گلوی ما، قدم قدم رهایی قدس آرزوی کف داوران کشوری، که هر کجا و هر نفس فی امر رهبری. طوفان غیرتیم چون سیلی رسید، فکر رهایی بیت المقدسی با در غلاف سر پنهان چو آتشی، لب تر کند ولی شمشیر می کشیم. از جان گذشته ایم در جنگ تیغ و خون، آخرین نفس نام نو سامدو.
به غیورمردان بسیجی، به شیرزنان بسیجی یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سال روز تشکیل بسیج مستضعفان رو به فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی. خب تو این فرصت باقی مونده اجازه بفرمایید که بریم به سراغ تلفن ها و پیامک های شما به 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 3900. بفرمایید.
بله، برای من زیاد اتفاق افتاده که راهنمایی کنم کسی رو. بعد وقتی کسی رو راهنمایی میکنی یه سوال خوبی هم به آدم دست میده. در همین برنامه مخصوصا تقدیر و تشکر کنم از دو تا افرادی که برای ما خیلی کمک کردن. یکی آقای منشی زاده توی اداره تامین اجتماعی شهرستان دماغان و یک سرکار خانم خیبریان در اداره دارایی دماغان. واقعا ما رفتیم اونجا، کارمون گیر بوده، خیلی کمک ما کردن، راهنمایی کردن و با دیگران هم با ملاتفت و خوبی برخورد میکردن و راهنمایی میکردن. تقدیر تشکر از برنامه خوبتون. احمد اصفهانیان هستم از زهرین آباد دامغان.
خب محمد از تهران گفت من تا به حال اگر کسی آدرسی از من سوال کرده، من بدون هیچ گونه وقفه‌ای بهش کمک کردم، اهل اذیت کردن کسی هم نیستم. بسیار عالی.
من تا حد توانیم به مسافری که دنبال آدرس و نشانی میگرده کمک کردم. راهنمای خوب باید به سوزانه نشانی محل و جایی که مسافر نمیدونه به او بده. راهنمای خوب یک دوست خوبه.
خب گفتن که من سعی میکنم که توی زندگیم همیشه راهنمای دقیقی باشم، اگر کسی سوالی از من کرده، حالا در ایشون فرمودن به صورت کلی هم گفتن، خب کاش می نوشتن سنشون چقدره، گفتم من سعی کردم که همیشه کمک بکنم، راهنمایی اگر کسی از من خواسته در حد توانم سعی کردم راهنماییش بکنم و با دقت فراوان.
اونجایی که میتونم اگر درمانده رو به من رو کرد راه نمایی درست انجام میدم، از دیگران هم برای کار خودم مشاوره میگیرم. راه خوب زندگی کردن و بندگی رو بهتر انجام میدیم اگر که کسی واقعا به خوبی ما رو راه نمایی بکنه و خودمونم خوب گوش بدیم به حرفایونه.
خب من نکته ای رو خدمت این دوست شنونده آقای کرامتی عرض کنم، از گرگان همشهری من هم هستن. گفتن که این دعای سفارش شده ای که ابتدای برنامه تون میخونید از
زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت، گفتن اینو میشه در قنوت نماز خون؟ ما پرسیدیم ازشون، ایشون فرمودن بله میتونید این دعا رو در قنوت نماز بخونید. و اما برای امضای پایانی برنامه، راهنمایی کردن آداب داره، زبون خوش میخواد، روی گشاده، لحن نرم، با زور نمیشه کسی رو سر به راه کرد. اگه آداب و قلقهای راهنمایی رو بلد نباشیم، حس لجبازی رو در طرف مقابلمون تحریک میکنیم. اگر آداب و قلقهای راهنمایی رو بلد نباشیم، نتیجه عکس میگیریم. خداحافظ.
دنیای علم هر روز یک واقعیت علمی رو به ما ثابت میکنه، مثل این واقعیت که چشم قوی ترین دوربین جهانه، یک دوربین 576 مگاپیکسلی، چون قدرت تشخیص 900 میلیون رنگ رو داره. دوستان، رهاورد هم یکی از برنامه های رادیو ایرانه که به واقعیت علمی میپردازه. توجه شما رو به شنیدنش جلب میکنم.
رهاورد. به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو میشنوید دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره تبدیل ارزان قیمت حرارت خورشید به برق با یه باتری جدید صحبت بکنیم. محققان یه شرکت سوئدی موفق به ابداع باتری شدن که میتونه حرارت خورشید رو به برق تبدیل و اون رو برخلاف نور خورشید ذخیره کنه. این موفقیت در فناوری خورشیدی میتونه به تولید انرژی ارزان‌تر از سوختهای فسیلی منجر بشه. محققان این شرکت گفتند که سیستم جدید و به ثبت رسیده اونها 95% ارزان‌تر از سیستم‌های موجود انرژی خورشیدی تولید می‌کنه. باتری خورشیدی جدید همچنین می‌تونه انرژی گرمایی رو برای 100 سال و بدون هیچ گونه اتلاف ذخیره کنه. اساس این فناوری یک صفحه متمرکز کننده انرژی حرارتی خورشیدیه که پشت اون یک باتری از جنس آلیاژ فلز و هیدروژن وجود داره. به طور کلی دو تا روش برای بهره برداری از انرژی خورشیدی وجود داره که یکی با استفاده از نور و اون یکی با استفاده از حرارت خورشیده. محققان برای ذخیره حرارت خورشید از مواد هیدرید که ترکیباتی از هیدروژن با فلز هستن استفاده میکنن. به گفته مبتکر این فناوری، قبل از کشف این طبقه از مواد هیدرید، ذخیره گرما در این درجه حرارت فقط با استفاده از مواد گران قیمت و به شدت خورنده میسر بود. قطر این صفحه 46 فوت یا 14 متره و با آینه‌های شیشه‌ای پوشیده میشه که اشعه‌های خورشید رو روی اون متمرکز می‌کنن تا دمای 750 درجه سانتیگراد ایجاد بشه. بعد از اون این گرما از طریق یک لوله از نقطه کانونی به یک باتری حرارتی بزرگ در پشت صفحه منتقل میشه. باتری هم به یک موتور استرلینگ متصل میشه که گرما رو به انرژی جنبشی تبدیل می‌کنه و با اتصال به یک ژنراتور برق تولید میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
یکی از بیماری‌هایی که افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با اون دست و پنجه نرم می‌کنند، بیماری کلیوی. افراد از زمان بروز این بیماری باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرن و زمانی که دیگه هیچ دارویی جوابگوی اونها نباشه، پیوند کلیه تنها راه باقی مانده برای ادامه حیات این بیمارانه. در حال حاضر 15,000 بیمار دیالیزی وجود دارن که برای ادامه زندگی هفته ای 3 بار دیالیز میشن و سالانه 17% به اونها افسوده میشه. خیلی از افراد جامعه از بیماری حاد کلیوی خود اطلاع ندارن، در حالی که با یک آزمایش خون براحتی میتونن مسیر زندگیشون رو قبل از گرفتار شدن در چنگال دیالیزی شدن تغییر بدن. آقای دکتر احمد تارا فوق تخصص بیماری‌های کلیوی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. در این زمینه توضیحات بیشتری می‌دهند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. به طور متوسط در تمام دنیا آمارهایی از تمام قاره‌ها موجود هست که نشون میده از هر 10 نفر جمعیت حداقل 1 نفر علائمی از بیماری‌های کلیه رو میشه درش پیدا کرد. این علامت‌ها ممکنه در آزمایش و یا در تصویربرداری مثل سونوگرافی مشخص بشه. بنابراین این وضعیت 10%ی در تمام دنیا هست. این درصد به یه سری از گسترش یه سری بیماری‌های دیگه در حال افزایش هست و باز هم مثل تمام دنیا این در حال افزایش است. اون دوتا بیماری اصلی که احتمالاً شنونده‌ها در جریانش هستن که بحث دوتا بیماری دیابت و فشار خون عوامل اصلی ایجاد بیماری‌های پیشرفته کلیه هستن. خود دیابت خصوصاً، حالا در مورد فشار خون شیوعش به اون شدت در حال افزایش نیست ولی یک شدت جدی داره، یه شیوع بالایی داره، ولی در مورد دیابت روز به روز شیوعش در حال افزایش هست. من اگه بخوام به صورت خیلی ساده و درصدی به این موضوع اشاره کنم، آماری که الان ما در کشورمون داریم و تقریبا تو دنیا هم همچین وضعیتی هست اینه که حدود 50% علت نارسایی پیشرفته کلیه بیماری دیابته که بعد از چند سال از شیوعش، از ایجادش، به تدریج مشکلات مختلفی در بدن ایجاد میکنه، مثل چشم، مثل قلب، و یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه نارسایی کلیه هست. یعنی اینجوری راحت میتونیم بگیم که 50% مریضایی که امروز وارد بخش دیالیز میشن یا وارد بخش پیوند کلیه میشن برای انجام پیوند کلیه دیابتیک هستن، نصفشون. و 20% اینها تقریبا خود فشار خون به طور مستقیم باعث از کار افتادن کلیه میشه. البته یه نکته ظریفی هست، اینه که فشار خون در خود علتهای دیگه هم یکی از عوامل از کار افتادن کلیه هست. مثلا خود مریض دیابتی خیلی وقتا به دلیل داشتن فشار خون زودتر کلیهشون خراب میشه، ولی اگر به طور خالص و اصلی بخوایم در نظر بگیریم 20% نارسایی کلیه به دلیل فشار خون ایجاد میشه. گروه های دیگه مثلا مثل سنگ، مثل بیماری های مادرزادی کلیه، مثل بیماری های روماتیسمی کلیه، اینها درصد و بیماری های پولیکیستیک کلیه، کیستی کلیه، اینها اون 30% دیگر رو دربر میگیره که هر کدوم حالا یکی 7-8%، یکی 3-4% است. اون چیزی که به نظر میاد درش خیلی آگاهی و مداخله و درمان درش خیلی موثره و میتونه تعداد این بیماران رو حداقل از افزایش شیوعش جلوگیری کنه و در قدم بعدی حتی شیوعش رو پایین بیاره، توجه به همین دو مقوله فشار خون و بیماری دیابت است.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که نانو ذرات آلاینده هوا باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان مغز میشن. محققان دانشگاه مکگیل در مونترال کانادا متوجه شدند یک سال قرار گرفتن در معرض نانو ذرات آلاینده هوا به میزان 10,000 نانو ذره در سانتی متر مکعب باعث افزایش 10% خطر ابتلا به سرطان مغز میشه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز، نانو ذرات آلاینده هوا معمولاً در دود وسایل نقلیه موتوری و به ویژه خودروها و کامیون‌های دیزلی پیدا میشن. هر بار که چیزی سوزونده میشه، این نانو ذرات تولید میشن. این نانو ذرات به اندازه‌ای کوچک هستن که به سادگی وارد جریان خون و مغز میشن. محققان با استفاده از سوابق پزشکی و اثر آلاینده ها روی 1.9 میلیون شهروند کانادایی بالغ بین سالهای 1991 تا 2016 میلادی متوجه شدند با وجود اینکه میزان ابتلا به سرطان مغز همچنان خیلی کمه، افزایش میزان قرارگیری در معرض آلودگی، برای مثال نقل مکان از یک خیابان خلوت به یک خیابان شلوغ در شهرهای بزرگ، باعث ابتلای 1 نفر از 100,000 نفر به سرطان مغز میشه. بر اساس نتایج این تحقیقات، افرادی که در مناطقی با آلودگی 50,000 نانو ذره در سانتی متر مکعب زندگی می‌کنند، 50% بیشتر از افراد ساکن مناطقی با آلودگی 15,000 ذره در سانتی متر مکعب در معرض ریسک ابتلا به سرطان مغز قرار دارند.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستیم در کنار جناب دکتر صنعتی. ایشون سمت های مختلفی دارن، اما یکی از کسانی هستن که انجمن MS رو تأسیس کردن. سلام جناب دکتر.
سلام علیکم.
خوب هستین شما؟
خیلی ممنون، لطف دارید. خیلی متشکرم.
جناب دکتر، شما در این زمینه تحقیق هم زیاد داشتین، پژوهش کردین، مسئول خیلی از تیم‌های پژوهشی بودین. هنوز مشخص نشده که این بیماری چی میشه که در بدن ایجاد میشه؟
در این بیماری MS شیوع خیلی زیادی در کشورهای اروپایی داره، شیوع بسیار بالا داره. کشورهای اروپایی، آمریکا، مخصوصا قسمت‌های شمالی آمریکا و استرالیا، بخشهایی از استرالیا و تمام نیوزلند، مناطق با شیوع بسیار بالا گزارش میشه و در کشور ما هم همینطور. گفته میشه که صدها گروه تحقیقاتی در دنیا دارن در زمینه بیماری MS دارن کار میکنن و این تحقیقات گسترده‌ای که انجام میشه هم برای شناخت عامل بیماری MS هست و هم برای اینکه راههایی برای تشخیص زودهنگام و درمانش پیدا بشه. در حال حاضر بیماری MS به عنوان یک بیماری چند عاملی شناخته میشه که اصطلاحاً مالتی فاکتوریال بهش گفته میشه، یعنی مربوط به یک عامل نیست. به نظر میرسه که از نتیجه تمام این تحقیقات مطالعاتی که انجام شده به نظر میرسه که یک عامل خارجی، یک یا چند عامل خارجی باعث میشه که روی افرادی که از نظر ژنتیکی